بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم متقابلن این میلاد مسعود را به همه عشاق و پیروان خاندان ولایت تبریک عرض می کنم و امیدوارم روح مطهر حضرت زینب کبرا سلام الله علیها که یک بخش عمده از حماسه بزرگ ماندگار عاشورا متعلق به اون بزرگوار است، در جامعه ما و نه فقط در میان بانوان جامعه بلکه در میان همه افراد زنده و حاضر و درس آموز باشد و به خصوص این روز را که روز پرستار نامگذاری شده است به پرستاران کشور که قشر زحمتکش و ارزشمندی هستند تبریک عرض می‌کنم و همینطور به خواهران جامعه زینب که فعالیت خود و تلاش فرهنگی خود را به نام این بزرگوار آغاز کردند و سامان دادند. اولا لازم می دانم از همه پرستاران سراسر کشور صمیمانه تشکر کنم. اگرچه مردم ما قلباً متشکرند از پرستاران، هر کسی گزارش به بیمارستانی افتاده باشد یا مریض و یا مریضدار شده باشد می داند که نقش پرستار چقدر نقش پربها و پر اثری است. در حقیقت یک ترکیب عجیبی است این حرفه پرستاری که من برای تقدیر از پرستاران و برای توجه دادن همه انظار و افکار مردم به این قشر شریف این جمله را عرض می کنم. ترکیبی است از یک سو از رحمت و عطوفت و مهربانی و مراقبت و از یک سو از دانش و معرفت و تجربه و مهارت. فقط هم مهربانی کافی نیست و غمگساری همه پرستاری نیست. دانش لازم دارد تا پرستار کار خود را درست و بجا انجام بدهد. دانش تنها هم بدون عطوفت و مهربانی کافی نیست. لازم است این دانش همراه باشد با روحیه انسانی لطیف و همراه با محبت و احساس مسئولیت و دلسوزی نسبت به بیمار. این دو در پرستارها جمع شده است. لذا اگر طبابت باشد اما پرستاری نباشد، طبابت هم نخواهد توانست علاج بیماری بیمار را بکند. بخش مهمی از بهبود حال بیماران ما مرهون دست نوازشگر پرستاران است. عزیزان من، این موقعیت را قدر بدانید، این خدمتگزاری را بزرگ بشمارید، از خدا به خاطر آن سپاسگزاری کنید که شما را موفق کرده است به این کار مهم و اون را هر چی می توانی بهتر انجام بدهید. امروز علت این که دانش پیشرفته فوق مدرن دنیای غرب و تمدن غرب قادر نیست بشریت را نجات بدهد همین است که با انسانیت همراه نیست. هر جایی که دانش باشد اما وجدان و معنویت و اخلاق و عاطفه و احساسات بشری اونجا غایب باشد، بشر از اون دانش سودی نخواهد برد. دانش بدون معنویت و اخلاق بمب اتم می شود، به جان بیگناهان می افتد، اسلحه می شود، غیر نظامیان را در لبنان و فلسطین اشغالی و دیگر مناطق عالم هدف قرار می دهد. مواد کشنده شیمیایی می شود در حلبچه و بقیه نقاط عالم، زن و کودک و چارپا و مردان جوان و انسان و حیوان را به نابودی می کشد. اینها از کجا آمد؟ این مواد کشنده از همین مراکز علم خارج شد، از همین کشورهای اروپایی. اونها بودند که این مواد را ساختند و در اختیار یک رژیمی که ملاحظات لازم را نداشت گذاشتند. نتیجه این شد که مشاهده کردید سلاح‌ها و انواع و اقسام فراورده‌های علم امروز نتوانسته است و نمیتواند بشر را خوشبخت کند، خانواده ها را سعادتمند کند، فرزندان و کودکان و زنان و مردان را لذت زندگی بچشاند، به خاطر اینکه با اخلاق و معنویت همراه نیست. ما در تمدن اسلامی و در نظام مقدس جمهوری اسلامی که به سمت اون تمدن حرکت می کند این را هدف گرفته ایم که دانش را با معنویت توأمن پیش ببریم. اینی که می بینید دنیای غرب نسبت به پایبندی ما به معنویت حساس است، دینداری ما را اسم تعصب و تحجر می گذارد، علاقمندی ما به مبانی اخلاقی و انسانیت را مخالفت با حقوق بشر قلمداد می کند، این به خاطر این است که این روش ضد روش اونهاست. اونها علم را پیش بردن، البته کار مهمی بود، کار بزرگی بود، اما جدای از اخلاق و معنویت شد اونچه که شد. ما می‌خواهیم علم با اخلاق پیش برود. دانشگاه همچنانی که مرکز علم است، مرکز دین و معنویت هم باشد. متخرج دانشگاه‌های کشور مثل متخرج حوزه‌های علمیه دیندار بیرون بیاید. این رو می‌خواهیم. این اون چیزی است که اونها نمی‌پسندند، نمی‌خواهند. لذاست که تهمت میزنند به جمهوری اسلامی به انواع تهمت هایی که سالهاست دیگه انقدر مکرر شده است که برای شنوندگان تهوع آور است، به تعصب، به تحجر، به قول خودشون بنیادگرایی، یعنی خشکی بی حد و اندازه ای که هیچ انعطافی درش نیست. اسلام رو اینجور معرفی میکنن در حالی که خشکی اونجاست، زندگی دور از معنویت و عطوفت و رحمت و انسانیت اونجاست که حتی محیط گرم خانواده هم قادر نیست کودکان را در خود نگه دارد. امروز در کشورهای به اصطلاح پیشرفته صنعتی چقدر نوجوانان و کودکان بی سرپرست یا دارای سرپرستی که از خانه گریزان شده اند، شبها توی خیابانها پرسه می زنند به جنایت و قتل و آدمکشی و سیگارکشی و انواع و اقسام اعتیادهای مضر دچار می شوند. این مال اونهاست، همون خشکی هاست که این اسیانهای جوانی را در اونجا به وجود می آورد. از 30-40 سال قبل کارهایی که جوانها می کردن به اسمهای مختلف بیتل چه تا امروز، اینا همه به خاطر این است که اون جوامع قادر نیستند عواطف انسانی را اشباع کنند، ارضاء کنند، خشکند، بی انعطافند، یک جانبه هستند، ظالمند، سخت گیرند. محیط اسلامی اینجور نیست. محیط اسلامی محیط رحمت، اعتدال، محیط حاکمیت معنویت و تقواست که خود معنویت و تقوا یعنی آغوش بازی برای همه عواطف انسانی، همه احساسات صحیح بشری، برای همزیستی و آسایش معنوی انسانها و آرامش دلها. یک نکته قابل توجهی هم عرض بکنم به مناسبت هفته شهریور که این روزها روزهای مندگاری است در تاریخ ما. من یک خاطره ای در ذهن دارم از روز هفته شهریور سال 1357. قبل از آنی که این حادثه خونبار در تهران اتفاق بیفتد، سیاست رژیم ستمشاهی به دنبال این بود که ملت ایران را تقسیم کند، مبارزین را و به تبع اون ملت ایران را تقسیم کند به تندرو و کندرو، افراطی و معتدل. این خیلی نکته قابل توجهی است که امروز مثل آینه‌ای مانند همه عبرت‌ها به ما درس می‌دهد. این معنا کسی که روزنامه‌های اون وقت را، اظهارات مسئولین رژیم ستمشاهی را مطالعه می‌کرد می‌فهمید که اینها می‌خواهند کسانی را که در مقابل اونها هستند دارن مبارزه می‌کنند اینها را از هم جدا کنند. یک عده‌ای را که طرفداران امام بودند، علاقمندان مخلص امام بودند و راه امام را علناً اظهار می‌کردند، اینها را به عنوان تندرو و افراطی و متعصب معرفی می‌کردند. در مقابل اینها هم بعضی از کسانی را که علاقمند به مبارزه بودند، خیلی جدی در اون راه نبودند یا جدی بودند دستگاه اونجور خیال میکرد که اینها جدیتی ندارن، اینها را به عنوان افرادی که معتدلند با اینها میشود مذاکره کرد، صحبت کرد، معرفی میکردن. بنده این احساس خطر را اون روز کردم، برداشتم در جیرفت. اون وقت من تبعید بودم از همون محل، شاید روز 14-15 شهریور بود. یک نامه ای نوشتم به یکی از آقایانی که آقایان معروفی که در قم بود، این سیاست رژیم را برای اون آقا تشریح کردم. گفتم اینها با این تدبیر خباثت آمیز میخواهند بهانه‌ای به دست بیاورند برای سختگیری بر مخلصان و عشاق امام بزرگوار. و شما را بدون اینکه خودتون بخواهید در مقابل اونها قرار بدهن. این نامه رو نوشته بودم، هنوز نفرستاده بودم. روز شنبه 18 شهریور بود که رادیو و روزنامه ها خبر کشتار هفته شهریور را پخش کردن. ما در جیرفت فردای اون روز از این قضیه مطلع شدیم. بنده برداشتم در حاشیه اون نامه برای اون آقا نوشتم که باش تا صبح دولتش بدند، چین هنوز در نتایج سحر است. این اول کار شروع شد، شروع کردم سختگیری ها را علیه مبارزین و انقلابیون حقیقی راه انداختن. این نمونش کشتار 17 شهریور است و اون نامه را فرستادم به وسیله مسافر برای اون شخص، اون آقای محترم. این همین سیاست را از چند سال بعد از آغاز پیروزی انقلاب دشمنان ما در خارج شروع کردن که تا امروز هم ادامه دارد. می نشینن تحلیل می کنن فلونکس ها تندروبن، متعصبن، متحجرن، فلونکس ها معتدلن، فلونکس ها قابل مذاکره نیستن، فلونکس ها هستن. پیش خودشون با اون تحلیل های غلط و ناقص می نشینن تحلیل می کنن و در رادیوهاشون پخش می کنن. من اونچه رو که میخواهم عرض بکنم برای آگاهی ملت عزیز میخواهم عرض بکنم. بدانید این همون سیاست است، این همون تدبیر خباثت آمیز است که 19 سال پیش به وسیله عوامل اونها در ایران انجام میگرفت در سطح داخل کشور. امروز به وسیله همون طراحان و سیاستگزاران در سطح جهانی انجام می‌گیرد، باز ناظر به نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. به حمد الله خدای متعال دشمنان ما را از کسانی قرار داده است که این ملت را، این فرهنگ را، این حرکت و مبارزه را نمی‌شناسند، نتوانستند بشناسند. چشمهای خدا را اونها را خدای متعال بست و جعلنا علی ابصارهم غشاوه، نمی توانند درک بکنند که در داخل این کشور چه خبر است. روحانیون محترم، علمای بزرگوار، سیاسیون کشور، مسئولین عالی مقام کی هستند، چی هستند، چه می گویند، حرفشون چیست، نمی توانند درک بکنند. البته شاید کسانی هم در بین اینها هستند که حقیقت را می‌دانند، برای مصلحت وقت یک چیزی بیان می‌کنند. این حرف‌هایی که می‌زنند همه یا از روی جهالت است یا از روی خباثت، یا توأم هم نمی‌شناسند این ملت را، هم قصد شیطنت به خباثت دارند. من عرض می‌کنم به شما، بدانید برادران عزیز، خواهران عزیز و همه ملت ایران، امروز به حمد الله در سطح مسئولین کشور کسی که حتی ذره‌ای گرایش به سیاست‌های استکباری و استعماری و علاقه انعطاف به اونها داشته باشد، حتی یک نفر هم وجود ندارد. مسئولین تراز اول کشور همه عاشق انقلاب و راه امام هستند، فدایی اسلامند، برای احکام اسلام حرکت میکنند و نفس میکشند. امروز به حمد الله دولت اینجور است، رئیس جمهور اینجور است، مسئولین قوای سگانه اینجورند، نمایندگان مجلس و اعضای قوه قضاییه اینجورند، اعضای بلندپایه قوه قضاییه و همه مسئولین کشور. اون چه که امروز در مقابل مسئولین این کشور است، راه حاکمیت مطلق احکام نورانی اسلام بر زندگی جامعه ما، به یکایک افراد ما و تحکیم نظام حقیقی اسلامی است. اندکی در این تردید نکنید. بگذارید اونها هرچه میخواهند بگویند. اون چی که اونها میگویند خواهش های دل خودشون هست که به این تعبیر ظاهر میشود. فلان کس طرفدار ماست، فلان کس علاقمند به رابطه با ماست، فلان کس مخالف تندروی است، فلان کس چنان است. تندروی و کندروی در ذهن اونهاست. ممکن است در زمینه‌های گوناگونی در برخی از سیاست‌های اجرایی کشور سلایق مختلف باشد، طبیعت بشری است، مانعی ندارد، غیر از این نمی‌شود توقع داشت. البته یک مدیر یک جور ممشایی دارد، یک مدیر دیگر در اداره کشور ممشایی دیگری دارد، اما به حمد الله همه و همه مسئولین در همون راهی هستند که امام بزرگوار از اول اون را اعلام کرد و تحکیم کرد و پایه‌های اون را مستحکم کرد و نظام مقدس جمهوری اسلامی را بر اون اساس به وجود آورد. و این نظام بزرگترین خاصیتش یا یکی از بزرگترین خاصیتهایش مقابله با استکبار و تفرعون قدرت‌های مستکبر عالم است. یک لحظه نظام اسلامی در مقابل زورگویی هیچ قدرتی کوتاه نخواهد آمد و ما می‌دانیم، چون عدل و حق جریان اصلی و طبیعی عالم وجود است. ما خلقناهما الا بالحق، آسمان و زمین را خدای متعال بر قاعده حق بنا نهاده است. حرکت موجودات عالم، حرکت همه اجزاء عالم و سلول‌های موجود زنده و همه مولکول‌های اشیاء و اجسام در این عالم، رشدشون در جهت حق است. رشد غیر حق رشد باطل است، رشد سرطانی است، محکوم به فنای است. رشد طبیعت عالم به سمت حق است. بنابراین هر حرکتی که بر اساس داعیه حق باشد و تلاش و مجاهدت پشت سر اون باشد، اون پیروز خواهد شد. لذا ما که ادعا میکنیم و میگوییم که ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی بالاخره مستکبرین را از تخت تفرعونشون به خاک خواهد کشید، بر این اساس حرف میزنیم. اساس قاعده و قانون عالم آفرینش است. البته انهم یرونه بعیدن و نراه قریبا، آدم های ظاهربین این را دور میبینند. همچنانی که در دوران مبارزات آدم های ظاهربین زوال حکومت پهلوی و رژیم ستمشاهی را هم چیز دوری، دور از دسترسی، بلکه ناممکنی می دیدن. اما ممکن بود، محقق شد، انجام گرفت. 10 سال قبل از این اگر کسی ادعا می کرد که رژیم مارکسیستی از روی عالم محو خواهد شد، اتحاد جماهیر شوروی با اون نام و نشان از اون اثری باقی نخواهد موند، هیچ کس از افراد ظاهربین باور نمی کرد. اینجوریست خیلی از حقایق عالم. استکبار و تفرعون بشری و استبداد نسبت به ملت ها، این باقی موندنی نیست در عالم که شما می بینید فلان قدرت و فلان قدرت و در رأس همه رژیم ظالم و ستمگر آمریکا امروز این حرف ها را با فریاد و عربده بیان می کنن. گمان نکنید که اینها به معنای قدرت حقیقی و ماندگار است. بخیر، هیچ اعتباری ندارد. نمیخواییم ما پیشگویی کنیم، زمان معین کنیم. طبیعت عالم این است که حق پیروز میشود، به شرط اینکه اهل حق دنبال اون بیستن، مبارزه کنند، برای اون تلاش کنند. و ملت ایران به فضل پروردگار در همه این میدانها پیروز خواهد شد. به لطف الهی تا امروز بر همه موانع فائق آمده است، در آینده هم همینجور خواهد بود. گمان نکنید که ملت ایران چون در دنیا پشتیبانی از قدرت ها ندارد ضعیف است. نخیر، خیلی قوی است، به خاطر اینکه همین معنویت در اوست، همین ایمان در اوست، همین مسئولین دلسوز و علاقمند و مؤمن در این کشور هستند و تلاش میکنند و کار میکنند. ملت بایستی یک پارچه، یک صدا، یک زبان این راه را ادامه بدهند و دنبال این راه حرکت کنند. خدای متعال هم تفضل خواهد کرد و انشاءالله روز به روز پیشرفت‌های نظام جمهوری اسلامی در زمینه معنویت، در زمینه مادیت، در زمینه سیاست، در زمینه اداره امور کشور انشاءالله بهتر خواهد شد و این مشکلات ریز و درشتی که برخی تحمیل شده است، برخی طبیعت پیشرفت کار هست، انشاءالله به فضل الهی، به همت مسئولین و با کمک مردم برطرف خواهد شد.